اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نخستین روز ماه مبارک رمضان است، ماه الهی، ماه نزول قرآن، ماه خیر و برکت، ماه تغییر و تحول، ماه بازگشت به سوی خدا، ماه جبران و بالاخره ماهی که تمام لحظات و حرکات و سکنات انسان با سایر ماه‌ها متفاوته، ماهی که به برکت نزول قرآن و به برکت شب قدر ویژگی خاص و مضاعف پیدا کرده. ابتداعا یکی دو تا روایت در اهمیت و شرایط ماه رمضان بخوانم، بعد انشاءالله وارد بحث میشیم. رسول خدا وقتی ماه رمضان آغاز میشد نوشتن رنگ اون حضرت تغییر میکرد، تغییر لونه. نوشتن دعا و عبادت و اعمال خیری که همیشه انجام میداد، مثل آزاد کردن اسیر، مثل نماز، مثل قرائت قرآن، اینها چند برابر میشد و مضاعف میشد. در یک روایتی دارد پیغمبر خدا رو به مردم فرمودن ایها الناس. خب میدانید سخنان ائمه راجع به ماه رمضان زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، ایشون یک کتابی دارد 1000 سال پیش نوشته راجع به 3 ماه رجب و شعبان و رمضان. حالا بعضی کتاب ها مثل مفاتیح مال همه ماه های سال هست، بعضی کتاب ها مال یه ماه خاصیه. این کتاب ایشون به نام فضائل الاشهر الثلاثه، یعنی فضائل 3 ماه، اشهر الثلاثه یعنی 3 ماه، رجب و شعبان و رمضان. ایشون در این کتاب روایات زیادی رو آورده، از جمله این حدیث که رسول خدا فرمود ایها الناس من صام شهر رمضان، هر که بتواند ماه رمضان رو روزه بگیرد اما با این شرایط، فی انصات. انصات یعنی سکوت. خب طبعا منظور نیست که آدم حرف نزنه، معلم باید سر کلاس درس بده، منبری باید حرف بزنه، کاسب باید با مشتریش صحبت کنه. این انصات و سکوت معلوم از حرفای بی ربط و حرفای نادرسته. و سکون، دومیش آرامش. تو این ماه انصات و سکوت، انصات و آرامش و سکون، یعنی سکوت و سکون، کم سخن گفتن و آرامش روحی داشتن، خوشخلقی، خوشبرخوردی، و کف سمعه و بصره و لسانه، همه اعضا باید کنترل بشه. منتها گیر ماها غالبا تو سه تا عضوه، یکی چشمه، یکی زبانه و یکی گوش. حالا دستم البته، سرم هست، پاهم هست، ولی خب غالبا گیر ما تو این سه تاست. اگر بتواند این گوش و چشم و زبان رو کنترل کنه، باز عنایت بفرمایید، گیر این اعضا تو بعضی گناهان ویژه است. ممکنه هزار تا گناه از اینا بیاد، ولی حضرت چند تا گناه رو نام بردن: من الکذب، یکی دروغ، و الحرام، و الغیبه، یکی حرام که شاید منظور حرف حرام، لقمه حرام، غیبت، و الاذا، اذیت کردن مردم. خیلی روایت عجیبی است. فرمود مردم، اگر کسی این سه عضوش رو کنترل کرد، که اینها بیشتر در معرض گناهه، و اگر سکوت و سکون داشت، یعنی آرامش و کم حرفی، قرب یوم القیامه حتی تمس رکبتیه رکبت و ابراهیم خلیل الرحمن. خیلی روایت عجیبه. فرمود این آدم روز قیامت مقربه به گونه ای که زانو به زانوی حضرت ابراهیم میاد و با حضرت ابراهیم به بهشت میره. رکبتیه، رکبه یعنی زانو. ما اگر دو نفر خیلی به هم نزدیک باشن میگیم زانو به زانو، زانو به زانوی حضرت ابراهیم خواهد بود. ابراهیمی که خلیل الرحمنه، ابراهیمی که مدح او رو خدا در قرآن فرموده، ابراهیمی که رسول خدا او رو در واقع و قرآن او رو پدر دینی ما میخوانه، ابراهیمی که رسول خدا میفرمود من دینم دین ابراهیمی است، دین توحیدی است. این یک روایت. روایت دیگری داریم که حالا من بخشهایشو قبلا خواندم، دیگه تکرار نمی کنم، یه تیکشو عرض می کنم که مهمه. که وقتی ماه رمضان آغاز می شد، رسول خدای دعایی می کردن: اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام و دفع الاسقام. خدایا هلال رمضان دمید، این ماه رو برا ما ماه امنیت. الان اطراف ما خیلی کشوران ناامن، مردم یمن به سادگی روزه نمیگیرن، مردم بحرین به سادگی روزه نمیگیرن، مردم سوریه، فلسطین، اینها در سختی هن. خدایا امنیت، ایمان، سلامت. خب خیلی حسرت یه روزه میخورن ولی بیمارن، پارسال گرفتن امسال نتونستند، که متاسفانه دایره برخی از بیماری ها هم گسترده شده. خدا انشاءالله همه مریض ها رو هم صبر بده، هم شفا بده. سلامت، اسلام و دفع الاسقام، سقم و بیماری، سختی تو زندگیمون نیاد. البته دعا طولانی تره، من همش رو عرض نمی کنم، این یه تیکشه که مد نظرمه خدمتتون عرض می کنم. پیغمبر عرض کردن اللهم، این دعا کوتاست، ما میتونیم حفظ کنیم، اللهم سلمنا لرمضان، خوب دقت کنید، و سلمه لنا و سلمه منا. سه تا سلامت و پیغمبر تو این دعا از خدا خواستن. یکی خدایا سلمنا لرمضان، ما رو برای ماه رمضان سالم قرار بده. خب اگه آدم سالم نباشه، بله از رمضان بهره میبره، قرآن میخونه، شب قدر رو درک میکنه، ولی خب این ثوابایی که برای روزه است رو ازش محرومه. پس یه دعا این است که سلمنا لرمضان، برای رمضان ما رو سالم قرار بده. دو، سلمه لنا و سلمه مننا. این چیه معناش؟ خدایا رمضان رو برا ما سالم قرار بده. خب ما برای رمضان سالم باشیم معلومه، یعنی مریض نشیم. اما ما این مارمزون هم مریض میشه که میگه خدایا مارمزون رو برای ما سالم قرار بده و سلم هم مننا، از دست ما او رو در واقع بی خطر قرار بده. یعنی میشود مارمزان ناسالم بشه. چجور؟ با روزخاری، با شکستن حرمتش تو کوچه و خیابون، با معصیت، با گناه، با علنی شدن روزخاری. اینا چرا میگن حرمت مارمزون رو نگه دارید؟ مارمزون اصلا حدیث داریم نگید رمضان اومد رمضان رفت، نگید جا رمضان ذهب رمضان. رمضان از اسامی الهی است، رمضان ماه خداست. با احترام، شما چطور اسم کسی رو میخواید بگید؟ میگید آقای فلان، حضرت مستطاب، جناب فلان. رمضان رو بگید شهر و رمضان، ماه رمضان. ماه رمضان از دست ما سالم باشه، اگر کسی تو ماه رمضان جنایت کنه، قتل کنه، حرمت ماه رمضان رو بشکنه، شرابخاری کنه، معصیت کنه، اینا همه لطمه زدنه. حتی ینقضی شهر و رمضان. خب این دو تا روایت در اهمیت ماه رمضان که به همین دیگه اکتفا میکنه. ما بنامون در ماه رمضان، چند سالی که خدمت شما هستیم اگر خدا سلامتی و عمر بده، رو تفسیر قرآنه. به هر حال قرآن کتاب همه عمر، اما ماه رمضان بهار قرآن. لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، نازل شده در این ماه. و عزیزان، برادران، خواهران، قرآن کتاب خواص نیست. یکی فکر نکنه قرآن فهمش مال علامه طباطباییه، فکر نکنه قرآن فهمش مال حضرت امامه، مال صاحب مجمع البیانه. نه، خودش میگه همه تون باید قرآن رو بفهمید. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای فهم و تذکر شما آسون قرار دادیم. بله، سطوح فهم از قرآن متفاوته. فهم علامه طباطبایی رو بنده ندارم، فهم امام رو بنده ندارم. در روایات داریم سطوحی از قرآن فهمش فقط در اختیار ائمه معصومینه، مثل آیات متشابه. سطوحی از قرآن فهمش در اختیار، عرض میکنم، اولیا و انبیاست. ولی اینطور نیست که ما بگیم این قرآن بالاخره کتاب عمله. افلا یتدبرون القرآن. من توصیه‌ام به دوستان اهل منبرم قبل از ماه رمضان همین بود که منبرها ماه رمضان مختص بشه به تفسیر. حالا حدیث حتما خونده بشه، تاریخ باید گفته بشه، مسائل روز در کنارش گفته میشه، اما محور منبرها بشه تفسیر قرآن، فهم قرآن. من فقط یک حدیث برای شما بخوانم، ببینید انس با قرآن چقدر اهمیت داره. حالا همین شرکت تو جلسه تفسیر، همین قرائت قرآن، همین فهم قرآن، هر کسی در حد خودش. این حدیث رو دقت کنید، خیلی حدیث عجیبی است. رسول خدا فرمود اگر 5 تا چیز میخواید برید سراغ قرآن. چیه این 5 تا؟ ان اردتم، اگر اراده کردید، اگه میخواید. چی؟ عیش سعدا، زندگیتون سعادتمند باشه. یعنی تو زندگی شقاوت و بدبختی و سقوط نداشته باشید. این یک، سعادت در زندگی. دو، و موت شهدا، میخواید وقتی میمیرید اسمتون تو لیست شهدا باشه. خیلی ها مرگ طبیعی میکنن ولی شهید از دنیا میرن، مات شهیدا. اگر میخواید زندگیتون سعید، مرگتون مرگ شهید، و نجات یوم الحشر، روز قیامت هم که روز حشره، یعنی همه محشور میشن، نجات پیدا کنید. ما همه دنبال نجاتیم، مگه مرتب تو دعا نمیگیم خدا ما رو نجات بده؟ نجنی. سه، و ظل یوم الحرور، قیامت روز گرمیه، سایبان اگه میخواید تو این گرما، وسیله خنک کننده میخواید که تو صراط و میزان و حساب گرما نخورید، ببینید چی شد. زندگی با سعادت، مرگ با شهادت، نجات در روز هشت، چهارم سایه در روز گرما، و پنجم والهدى یوم الزلاله، هدایت میخواید تو روز زلالت، اون روز قیامت که همه این ور اون ور میزنن، هر کسی دنبال یه راه هدایتیه، هر کسی زندگی سعید، مرگ شهید، نجات روز محشر، سایه در گرما و هدایت در زلالت اون عالمو میخواد، فدرسو القرآن، با این قرآن انس داشته باشید، از این قرآن جدا نشید، این قرآن تو زندگیتون روزآمد باشه، نه ماه و سال، همیشه، نه ماه رمضان. چرا؟ دلیل این که این قرآن این پنج تا اثر رو داره چیه؟ میگه به سه دلیل، به سه دلیل این قرآن این پنج تا اثر رو تو زندگی شما داره. فإنه کلام الرحمن، سخن خداست، خدا خودش بر من و شما چقدر برتری داره؟ اصلا سوال غلطه، کل برتری مال خداست، ما فقیریم و او غنی. دقت کنید چی میگم، جایگاه خدا نسبت به ما چقدره، جایگاه کلامش هم مثل جایگاه خودشه. امیرالمومنین فرمود کسی خدا رو میخواد بشناسه، خدا تو قرآنش تجلی کرده، قرآنش رو ببینید، کلامش رو ببینید. این کلام، این قرآن به سه دلیل این پنج اثر رو داره. یکی کلام خداست، دو حرز من الشیطان، محافظ شماست از شیطان، اگه کسی قرآن خون باشه شیطان ازش دور میشه، قرآن بفهمه شیطان بر او غلبه نمی کن. و سوم رجحان فی المیزان، باعث سنگینی میزانه، پرونده اعمال. پس کلامی که سخن خداست و این کلام جلوگیری از شیطان میکنه و پرونده انسان رو نورانی میکنه، باید باش انس داشته باشیم. البته ما چند سالی است توفیق داریم، هم چهارشنبه شبها اینجا تفسیر میگیم، هم ماه رمضان خدمت شما هستیم. سالهای گذشته، دو سال گذشته من تفسیر سوره نور رو گفتم که خوشبختانه دوستانم زحمت کشیدن چاپ شده. همه مباحث پارسال و سال قبل ما این دو سال منتشر شده، تو بازار هست، این همین حرفایی که ما زدیم و پیاده کردن و این به رشته تحریر در آمده. اما امسال بحث من تفسیر سوره احزابه که 73 تا آیه داره. اصراری هم نداریم که تا پایان ماه رمضان همشو بگیم، 20 آیه شد، 15 تا، هر چقدر رسیدیم. بالاخره گفت آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. آیان عزیز، خواهران گرامی، من اول یکی دو تا روایت بخوانم، ببینید این سوره احزاب که بحث توحید داره، بحث معاد داره، بحث حجاب داره، بحث مبارزه با دشمن داره، بحث جنگ احزاب رو داره، مباحث مهمی است که یکی از مهمترینش بحث حجابه که تکمیل بحث سوره نور است که ما سالهای قبل بحث کردیم. این دو تا روایتی که میخونم عنایت کنید، اولیش از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن هر کسی سوره احزاب رو بخواند و به خانوادش هم یاد بده. میگه شما بخونید، اثرش این است که عذاب قبر نداره. یا از این بهتر، من قرأ سورة الاحزاب و علمها اهله، هم خودش بخونه هم به خاندانش به بچه‌هاش توصیه کنه. امام باقر علیه السلام تو روایت دارد بعد از نماز صبح اهل خانه رو جمع میکرد، میفرمود قرآن بخونید. اونایی هم که بلد نبودن میفرمود ذکر بگید. بالاخره ماها گاهی به تحصیل بچه هامون، به لباس بچه هامون انقدری که اهمیت میدیم، به دینشون اهمیت نمیدیم. حالا بعضی پدر مادرها میگن حریف نمیشیم، اون یه بحث دیگریست، ولی بگید به بچه ها، به جوونا، جوانی که قرآن بخوانه در جوانی تا آخر عمرش بیمه است، گوشت و پوست و خونش با قرآن آمیخته بشه، بدنش بر جهنم حرام میشه، جهنم رو در بر نمیگیره. قرآن، شما ببینید شبا وقتی نگاه به آسمون میکنید ستاره میبینید دیگه، مخصوصا شبایی که یه خورده هوا کمتر ماه میاد بالا، اوایل ماه پر از ستاره است. اگه جای صاف باشه دیدید چقدر قشنگ آسمان. روایت داریم اهل آسمان، ملائکه ها، فرشته ها، اینا وقتی نگاه میکنن به زمین، عین شما که تو آسمون ستاره میبینید، اینا هم رو کره زمین سوسوی نور میبینن، عین ستاره ها تلعلع نور میبینن. خب حالا ما نگاه میکنیم به آسمان ستاره میبینیم، چون اینا مخلوقات خداست، ستاره ها، سیاره ها، خیلی هم اینا بزرگه، ما از راه دور اینطور میبینیم. اما رو کره زمین چیزایی مثل ستاره نور میده و تلعلو داره، این چیه؟ سوال میکنن. خدای تبارک و تعالی میفرماید اینا خونه هایی که دارن توش قرآن میخونن. هر خونه‌ای که توش داره قرآن خونده میشه شب، این نوری به آسمان زده میشه. لذا بعضی از محله ها شما آسمان هم نگاه کنید، بعضی جاها تراکم ستاره است، بعضی جاها نه، کم ستاره است. بعضی از محله ها، بعضی از شهرها، بعضی از مناطق تراکم نوره، چون تو همه این محله قرآن خوانده میشه. بله، فرمود کسی سوره احزاب رو بخواند این و خانوادش هم آموزش بده، از عذاب قبر محفوظه. دوم، باز این روایتم روایت از امام صادق علیه السلام است، من کان کثیر القراءه لسوره الاحزاب، اگر کسی خیلی سوره احزاب بخونه، خاصیتش چیه؟ این ثوابایی که برای قرائت سوره ها اومده، میدونید هم برای قرائت، هم برای عمل، هم برای توجه به معانیش. بعضی از این ثواب ها از نبی مکرم اسلام، بعضی از ائمه دیگه است. این دوتا روایتی که خوندم تو مجمع البیان هست، تفسیر نمونم داره. هر کسی سوره احزابو خیلی بخونه، کثیر القراءه باشه، کان، یه از این قشنگتر میشه، یوم القیامه فی جوار محمد و آله و ازواجه. روز قیامت در جوار پیغمبر و خانواده پیغمبر و آل پیغمبر، یعنی همسایه ایناست، همسایه اینا بودن، یعنی بهشت دیگه، بخاطر اینا تو بهشتن. این دو تا اثر، یکی نجات از عذاب قبر و یکی حشر با پیامبر و آلش. خب آقایان عزیز، خواهران گرامی، برادرانی که دنبال میکنید بحث رو، من اول قصه سوره احزاب براتون بگم، قصه آیه اولشو، بعد وارد سوره بشم. بعد از جنگ احد، که در جنگ احد مسلمونا علی الظاهر شکست خوردن، 70 تا شهید دادن، کفار به ظاهر پیروز برگشتن و این بوتاشون رو دست گرفته بودن و خیلی خوشحال بودن، مانور میدادن، هی میگفتن اعلو هبل، دیدی هبل پیروز شد، هی میگفتن، عرض میکنم که ان لنا عزا، ما بوت عزا داریم، شما میدانید اقلیت و اکثریت دلیل بر حقانیت تو هیچ زمانی نبوده. حق یعنی واقع، میخواد طرفدارش کم باشه میخواد زیاد باشه. ما نمیتونیم با کثرت و قلت حق و باطل تعیین کنیم، این غلطترین معیاره. و الا تو کربلا باید حق رو بدیم به سپاه دشمن. نه، ملاک حق واقعیت خدا حق. حالا ولو شما با این بت عزا و لاتتون با یک اشتباه محاسباتی که مسلمونا کردن شما ظاهرا پیروز شدید، مسلمونا شکست خوردن، شهید دادن، مجروح دادن، این دلیل نمیشه که شما حق باشید، دلیل نمیشه که مسلمونا در مقابل شما کوتاه بیان، از مواضعشون دست بردارن. بعد از جنگ احد سران مشرکین اومدن خدمت پیغمبر تو مدینه، ابو سفیان، اکرمه و یه چند تا از این آدمای با نامشون. اول پیکی فرستادن خدمت پیغمبر، گفتن اگه به ما امان میدی ما نیاییم تو مدینه ما رو بکشن، اگه به ما امان میدی ما اومدیم یه حرفی به شما بزنیم. حضرت فرمود امان بهتون میدم بیایید. آمدن و خدمت رسول خدا نشستن. یکی از اینها به نمایندگی از بقیه با کمال پررویی رو کرد به پیغمبر، گفت ارفض ذکر آلهتنا، دیگه دست از سر این بتای ما بردار، مخصوصا این سه تا بتی که اینا روش حساس بودن، منات و لات و عزا. حالا بتای کوچیک هم زیاد داشتن اما اینا بتای کلیدی براشون بود. ما تو بعضی از این معبدا که گاهی رفتیم تو بعضی کشورها که بت زیاده، بچه بت زیاده، ولی یا 5 تا 6 تا بت بزرگ هم هست، میگن اینا اصلی هن. حالا همه اینا رو هم کارخونه بغلش میسازه، سنگش و چوبش و بت‌های من دیدم که شاید مثلا طولش 12 متر 15 متر. در مالزی من یه بتی رو رفتم تو یکی از این معبدها، بله شاید حالا تشبیه من تشبیه غلطی است ولی تقریبا به اندازه کعبه، به این بزرگی قدش و بزرگی این بود. اینا رو بت‌های، خب بت‌های کوچیک هم در کنارش زیاد بود ولی این بت اصلی بود. فکر نکنید بت پرستی مال قرن جاهلیت بوده، نه خیر، امروز تو قرن مدرنیته هم ما تو کشورهای اروپایی هنوز بت پرست داریم، میان راحت تو معبدها و بت‌های مختلف رو در مقابلش سجده میکنن. به هر حال گفتن یا رسول الله دست از سر این بت‌های ما بردار، یک کلمه به مردم بگو اینا حق شفاعت دارن، نمیخوای بگی خدان نگو، یه خورده ما کوتاه میایم یه کمی هم شما کوتاه بیا، شما به بت‌های ما چیزی نگو، اینا رو براشون حق شفاعت قائل شو. عبارتشون اینه و قل ان لها شفاعه و ندعوک، مام دست از سر تو بر میداریم، ما با تو جنگیدیم، الان هم برگ برنده دست ماست. عرض کردم بعد از احد بود، ما دیگه با مسلمونا کاری نداریم، شما برای خودتون خداتونو بپرستید، ما بتمونو میپرستیم، شما دست از سر نقد بتای ما بردار، فقط یک کلمه بگو بتاتونو نگو هم قبول دارم خداست، بگو حق شفاعت دارن، پیش خدا مقام دارن، همینقدر. ما هم دست از سر شما برمیداریم، جنگو میبندیم. به قول امروزی ها خلاصه یک برخورد اینطوری دو طرفه، یه چیزی رو شما عقب بکش یه چیزی هم ما عقب میکشیم. پیغمبر خدا وقتی اینو شنید یکی از اصحاب عصبانی شد، بلند شد شمشیر کشید، گفت آقا گردنشونو بزنم. حضرت فرمود انی اعطیتهم الامان، داریم مزا گفتگو میکنیم، من به اینا امان دادم. اگر کسی به کسی امان داد حق خیانت نداره ولو کافر، اگر قرار دادی جایی حق شکستن اون قانون نیست، من به اینا امانت امان دادم، نخیر بشین نذاش اون شخص بلند شه. همیشه بودن دیگه بعضی افرادی که گاهی جلوتر از پیغمبر حرکت میکردن، فرمود نه کاری نداشته باش. بلا فاصله بعد از این ملاقات این آیه اول سوره احزاب نازل شد و 4 تا دستور به پیغمبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع. حالا این 4 تا رو من میگم، اگه امروزم نرسم فردا میگم. 4 تا دستور خدا به پیغمبرش داد که معناش اینه پیغمبر به حرف اینا گوش نده، ازشون اطاعت نکن، اینا بی خود میگن، تو کار خودتو بکن، بازم علیه بوتا صحبت کن، توکلت بر خدا باشه، انشاءالله پیروز میشی. این اصل این نزول آیه اول سوره احزاب قصهش همینی بود که من عرض کردم. اجازه بدید یه برداشت اخلاقی هم از این قصه و از این آیه بکنم و شما رو دعا کنم. آقایان، خواهران، خوب دقت کنید، این بحث مهمی است، شاید به یه معنا بحث روزم هست. ما یه مدارا داریم، یه مداهنه. مدارا با مداهنه با هم فرق میکنه. بذارید فارسی تر بگم که متوجه بشیم. مدارا یعنی را اومدن، رفق. آقا یکی گناهی کرده، اومده میگه میخوام توبه کنم، پیغمبر قبولش کن، خذ العفو. همین اکرمه که توی این ملاقات بود، بعد چند سال پشیمون شد، پیغمبر توبهشو قبول کرد. همین ابو سفیان تو فتح مکه مسلمون شد، پیغمبر قبولش کرد. اینو میگن مدارا. تو تربیت اولاد، بچه تو اذیت نکن، قشنگ بهش بگو نماز مدارا کن باشه، با زنت مدارا کن، با نفست مدارا. مدارا یعنی احکام دین، احکام الهی، اصول دین، اصول اخلاقی رو با یه روش خشن تو جامعه پیاده نکنید. خدا خودش تو قرآن میفرماید یرید الله بکم الیسر. آقا یکی بی نمازه، میخوای نماز خونش کنی، نزنش، باشه حرف بزن، نصیحت کن، مهمانش کن، خوش زبانی کن. این مداراست که رسول خدا فرمود امرنی ربی بالمدارات کما امرنی بالمدارات کما امرنی به اداء الفرائض. همون خدایی که به من گفت نماز بخون، همون خدا فرمود با مردم مدارا کن. اما مداهنه یعنی چی؟ مداهنه اگه آدرسشو میخواید تو سوره قلم، ودو لو تدهن فیدهنون. مداهنه از دهن میاد، از کلمه دهن یعنی روغن. مداهنه یعنی روغن مالی کردن، ماس مالی کردن، یه چیزی رو خلاصه از کنارش عبور کردن. مثلا به یه جوان بگیم نماز ظهر و عصر رو نمیخواد بخونی، همون صبح و مغرب و عشا کافیه. چه حقی داری؟ شما 17 رکعت نماز خدا رو کمش کردی؟ این ممنوعه. یا تو اصول دین بگیم عیب نداره، بوتا حق شفاعت دارن، ما هم کارشون نداریم، این ممنوعه. یا تو احکام الهی خدا گفته 80 ضرب شلاق بزن به شرابخوار، ما بگیم 40 تا میزنیم، 40 تاش هم با شما را میاییم، این ممنوعه. مداهنه عقب نشینیه، تزویره، قش، خودعست، کلک، کوتاه اومدنه. برای جذب مخاطب بگیم که حجاب تو اسلام ضروری نیست، حالا یه خود موهاتون هم بیرون بود عیبی نداره، مثلا تا 20% مو بیرون باشه اشکال نداره. کجا کیسه خلیفه میبخشی؟ برای اینکه مثلا افراد رو جذب کنیم، حالا قدیم گفتن خمس، ولی امروز اگه خمس هم ندادیم مانعی نداره. اینو میگن مداهنه. خدا به پیغمبر میفرماید بپرهیز، ودو لو تدهن فیدهنون. خیلی مشرکین و منافقین دوست دارن تو کوتا بیای، اونام کوتا بیان، اما در مقابل اصول دین، احکام دین نمیشه کوتا اومد. اصلش جای خودشه، روش بله. یکی رو میخوای نماز خون کنی با مهربانی، یکی رو میخوای اهل حجاب کنی، برخورد خشن نکن، بگیر و ببند نکن، با احترام، با نصیحت به حجاب. اما اگه گفتی حجاب نمیخواد، نماز نمیخواد، این میشه مداهنه، این ممنوعه. اینا پیش پیغمبر اومده بودن میگفتن شما با بتای ما کوتا بیا، بتا رو به رسمیت بشناس. این که نمیشه. ها، این نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف، که شما سر سفره مفاتیحش فقط منشینید، 190 ده تا سفره داره، 110 تا کتاب داره، 110 جلد. یکیش سفینت البهاره، اونجا یه بابی دارد میگه مؤمن دو تا ویژگی باید داشته باشه. بابو عنوان بابش اینه انهو ان لا یخاف فی الله لومت لائم و ترک المداهنت فی الدین. مؤمن باید در راه خدا از سرزنش نترسه، مداهنه و سستی در دینم نکنه. ببینید من دو تا مثال برای شما میزنم برای مداهنه. ابن عباس سالی که امیرالمومنین به خلافت برگزیده شد، ایشون مکه بود، امیرالحاج بود، به قول امروزیان نماینده حج بود. میگه من رفتم مکه برگشتم، خب ایشون از طرف خلیفه سوم رفته بود، اون موقع عثمان در قدرت خلافت بود. وقتی برگشتم گفتن خلیفه سوم مردم کشتن و با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بیعت کرده. خب من اومدم خانه امیرالمومنین برم به آقا گزارش حج رو بدم، والا به هر حال آقا به خلافت رسیده، وظیفه من نبیام گزارش رو به آقا بدم. وقتی رسیدم در خانه امیرالمومنین دیدم مغیره داره از خونه آقا میاد بیرون. مغیره ابن شعبه، اون آدم پلید، همون کسی که به حضرت زهرا زد و جسارت کرد، اون آدم ملعون، دیدم این از پیش حضرت علی داره میاد بیرون. تعجب کردم، گفتم این دور امیرالمومنین چه کار میکنه؟ رفتم خدمت آقا و عرض سلام و تبریک گفتم انتخاب آقا رو. گفتم آقا من یه سوال دارم، قبل از اینکه گزارش حج بدم مغیره پیش شما چه کار میکرد؟ آقا فرمودن که اومده بود یه پیشنهادی به ما میداد. پیشنهادش این بود، میگفت شما هرچی استاندار و فرماندار میخوای عوض کنی بکن، اما دست به معاویه نزن، بذار معاویه شام مال معاویه باشه. چه کارش داری؟ درگیرشی با او؟ بذار شام مال او باشه، معاویه رو بذار سراغ شام، تو خودت جاهای دیگر رو شما اداره کن. گفتم عجب، با این که از مغیره بدم می آمد، آدم پلیدی بود، ولی به آقا گفتم آقا حرف خوبی می زنه، پیشنهاد بدی نیست، راست میگه، کوتاه بیایید تو این قصه. آقا امیرالمومنین فرمودن اطلب النصر بالجور، من پیروزی رو با ستم به دست بیارم. فردا تاریخ نمیگه علی ابن ابی طالب با معاویه ساخت، راضی شد به حکومت یک ظالم، به فرمانداری یک ظالم. نه، ابن عباس من این کارو نمیکنم. اینجاست که میگم مداهنه جایز نیست. دقت کردید؟ تو شورای شش نفره، شش نفر رو خلیفه دوم تعیین کرد. خلیفه از این شورا بیاد بیرون، وقتی رو کردن به امیرالمومنین گفتن شما قول میدی قرآن، سنت پیغمبر، روش دو خلیفه قبلی، اگر قول میدیم ما خلافت رو بدیم به شما. آقا یه کلمه میگه بله قول میدم، تموم بود. اما نه، اینجا جای سف وایساد، فرمود قرآن سنت پیغمبر، من اون سومیشو قبول ندارم، ولو اسم علی ابن ابی طالب از شورا بیرون نیاد. باشه، قرار نیست. بعضیا متاسفانه برای کسب موقعیت تو جامعه از اصول عقب نشینی میکنن، این خطره، این زشته. ما در هر حال اصولی داریم، مبانی داریم. حالا بنده تو این شورا رأی بیارم یا نیارم، بنده تو این منصب بیا، این مهم نیست. مهم اینه اصول و مبانی فدا نشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در این قم، خب مرحوم آسد جمال گلپایگانی هم از مراجع بود، هر دوشون بزرگن، مرجعن. آیت الله العظمای بروجردی نامه نوشت به سید جمال گلپایگانی، اون عالم بزرگ فرهیخته، گفت آسد جمال، آسد حسین رو نصیحت کن. باریکالله، یه مرجع تقلید، آسد حسین رو نصیحت کن. آسد جمال گلپایگانی براش نوشت آسد حسین، مرجعیت نه برا من میمونه نه برا تو. جفتمون الله یه کفن میپیچن تو قبر میذارن. حواسمون جمع باشه، این مقام و مرجعیت آخرت ما رو به خطر نندازه. وقتی نامه رسید به دست آیت الله بروجردی، مثل باران اشک می‌ریخت، مثل باران. به خدا مسئولیت نه برا اصلاح طلب میمانه نه برا اصولگرا، نه برا زید میمانه نه برا امر. من به همه عرض میکنم دینتون رو نفروشید، آخرتتون رو به خطر نندازید. همه جناها فرق نمیکنه، همه گروه ها، همه کسانی که تو این عرصه های سیاسی هست، والله مسئولیت برای هیچ کدوم از شما نمیمانه. هممونو باید یه روزی خب نگاه کنید دیگه، تو این سال گذشته چه کسانی، چه شخصیت هایی که مقام معظم رهبری حضور پیدا کردن، اون در مشهد مرحوم آیت الله طبسی، اون در تهران، جاهای دیگه. مگه بیش از یک کفن ماند برای افراد؟ حواسمون جمع باشه، مداهنه ما در اصول نباید داشته باشیم. حالا شیب اب نداره، شما روشت اینطوره، اون روشش اینطوره، تو همه کشورهای دنیا 2 تا 3 تا 4 تا قطب و جریان هست، اما مبادا دینمون به خطر بیفته. یه قدری عرایزم طول کشید، اقسام مداهنه رم نوشتم، 5 قسم، منتها دیگه امروز فرصت نمیشه. اجازه بدین انشاءالله فردا موارد مداهنه رم براتون میگم، اون جایی که سستی و عقب نشینی ممنوع هست. خب روز اول ماه مبارک رمضان است. ما جلسمون رو با نام ابا عبدالله علیه السلام نورانی کنیم. پارسالم گفتم، امسالم میگم، موقع افطار همه چیز دعاهایی که گفتن، اللهم لك الصمت و انا انزلنا، ذکر، هر چی بلدید بخونید، من کاری ندارم، ولی توصیه من اینه اولین قطره آبی که مینوشید بگید السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین عزیز، کدام روزت رو بخوانم؟ من دیروز نایب الزیاره شما کربلا بودم، پنجشنبه شب جمعه هم کربلا منبر رفتم، این روزه رو شب جمعه همین هفته تو کربلا خوندم، همین روزه رو اینجا برای شما بخونم. جمعیتی بود تو حرم امام حسین، الحمدلله به برکت خون شهدا ماها رو هم راه میدن تو این حرم ها منبر بریم، خونشو بقیه دادن، مام سر سفره شهدا نشست، سر سفره خانواده شهدا نشست. گفتم آب تو این کربلا قحطی شد، به خیمه ها نرسید، ولی خب ابی عبدالله با همه تشنگی، پسر جوانش وقتی اومد گفت تشنم، قانعش کرد. وقتی زبان تو زبان علی گذاشت، علی فهمید ده این بابا آب نیست، منم تشنم، رفت. حتی اون 3-4 ساله ها هم میشد قانع کرد. بعد از شهادت حضرت ابوالفضل دیگه اون 3 ساله ها 4 ساله ها اون 5 ساله ها هم نمیگفتن الاتش، دیدن این تشنگی و این آب آوردن عمو رو از ایشون گرفت، اونام دیگه ساکت شدن. این جمله رو گفتم اونجا تو حرم ابی عبدالله روز پنجشنبه، نایب الزیاره شما بودم، گفتم زائرای حرم امام حسین، طفل 6 ماهه رو که نمیشه توجیه کرد، بچه ای که آب همه هستیشه، شیر همه هستیشه. لذا ابی عبدالله این کاری که برای علی اصغر کرد برای هیچ کس نکرد. خب بچه 3 سالم داشت کربلا، دخترای کوچیکم بودن، خواهرش بود، جوانش بود، فقط برای علی اصغر این کارو کرد. بعدم خودش گفت، گفت شیعه ها نبودید بدینید چه به سر ما آمد، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف است تسقیل طفلی فابوا لیرحمونی. نفرمود به بچم رحم نکردن، فرمود به باباش رحم نکردن، بچه که شهید شد، اما جلو چشم بابا گوش تا گوشه بچه ببریدن، خون علی از قرب و به قنداقش نشاندن. یا باب الهوائج لا حول ولا قوه الا بالله. همین دستا رو بیارید بالا روز اول ماه رمضان، همین امروز، خدا هر روز دی رو میبخشه ها، اما همین امروز میخواید ما رو ببخشه. به باب الهوائج، به باب الهوائج، علی الاصغر یا الله، به خون نازدانه ابا عبدالله قسمت میدم خدایا حالا دیگه امام زمان رو به فریاد ما برسون، خدایا بین ما و حضرت حجت فاصله مینداز، خدایا به آبروی علی اصغر قسمت میدم آبرومون رو حفظ کن، کشورمون رو از خطرات حفظ کن، امنیتمون، اسلاممون، دینمون، ناموسمون، حجابمون، ولایتمون رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأن ما سلامت، عزت، عنایت بفرما، اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بگردان، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان، اموات، گذشتگانی که قبل از ماه رمضان از دنیا رفتن، خیلی ها درک نکردن این ماه رمضان رو، خدایا همشون رو سر سفره احسانت میهمان بگردان، روح امام عزیز معمار انقلاب از این جلسه بهره‌مند بفرما، به نبی و آله صلوات الله.